بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع آرامش اجتماعی در سایه عدالت اجتماعی، ششم مرداد ماه 1397، تبریز، مسجد جواد الائمه علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما مردم شریف و عزیز تبریز و بقیه عزیزانی که در اینجا مهمان هستن. خب همونطور که مشخص فرمودن، من چون وقت گذشته بدون مقدمه عرایزم رو شروع میکنم. همونطور که مشخص فرمودن، بحث پیرامون عدالت و به صورت ویژه عدالت اجتماعی رو مد نظر قرار دادن و اگر این عدالت نباشه، یک بستریه دیگه، یه زمینی که اگه نباشی ساختمون نمیتونی بسازی. فونداسیون اینه. یک تعریفی از عدالت بکنم و خیلی سریع وارد بحث بشم. عدالت یعنی این که هر چیزی سر جای خودش باشه. پول من باید تو جیب من باشه، بیا تو جیب شما خدای نکرده، یعنی پول من یه بلایی سرش اومده دیگه، این ظلم در حق من شده، یا برعکس. یک مفهوم عمیق‌تر از این داریم، این که عدالت یعنی اینکه همیشه شما تو صراط مستقیم باشی. ماها یه نفری که عرق میخوره، دختر بازه، سری راحت میگیم این آدم تو مسیر عدالت نیست، تو مسیر دین نیست. اما یه آدمی که خر مقدسه رو انقدر راحت نمیگیم که تو مسیر عدالت نیست. از این مسیر صراط مستقیم چه این طرف بری چه اون طرف بری، هر دو توش میشه بی عدالتی. اینکه تو این مسیر درست پیش بری. و خداوند متعال در قرآن میفرماید من خودم تو صراط مستقیمه، من دستتون رو میگیرم تو صراط مستقیمیام. یعنی که اگه شما جز این راه من نمیتونید پیدا کنید. علما میگم که متاسفانه فقط یه سری ظواهر رو دیدیم تو این مفهوم. از قضا اونهایی که این طرفی میرن ضربه بیشتری به دین میزنن، چون اون کسی که بیدینی میکنه هیچ وقت حساب کارش به حساب دین نمینویسن. اما اون کسی که مثل من رائفی پور انگشتر دست راستش میکنه و تسبیح دستش میگیره و حالا یه ظواهر دینی هم رعایت میکنه، خواستم بگم ریش دیدم ندارم، خب بعد آره یه ظواهر دینی رعایت میکنه، این اگه یه وقت خدای نکرده ضربه بزنه، مردم به حساب چی میذارن؟ دین میذارن. فلذا این طرفی ها باید بیشتر مراقب باشن. امام تو شرح جنود عقل و جهلش وقتی میخونید، امام بیشتر به این وریا تاخته، یعنی این وریا رو بیشتر گفته، میگه شما بیشتر ضربه میزنید. امام میفرماد از یک روحانی فاسد اون دنیا جهنمی ها از بوی گند او جهنمی ها فرار میکنن. یعنی مایه عذاب جهنمی ها یک فردیست که چی؟ ظواهر دینی داره، اما مردم رو به سمت درست دین باید همه چی اندازه باشه. ما متاسفانه یا فرمون ماشینمون این طرفیه از این ور جاده میخوایم بیفتیم، یا فرمان و ماشین اون این طرفی از این ور جاده میخوایم بیافتیم، در حالی که باید همه خط وسط جاده رو، خط سفید رو بگیریم که گمراه نشیم. اسلام هم نگاه بکنید از ابتدا از این دوتا جریان همیشه ضربه خورده، مسیر عدالت رو نرفتن. امیرالمومنین با این دوتا جریان مشکل داشته. یک جریان، جریان معاویه بوده که دلت پاک باشه بوده، همه چی رو ماسمال میکرده، هدف وسیله رو توجیه میکرده، عرقش هم میخورده، همه کارش میکرده. این مسیر معاویه. امیرالمومنین با اینم جنگیده. از اون طرف با یه سری از خر مقدس و خشک مذهب های خوارج هم جنگیده. هر دوتا اینا خطرن. اونا هم والله کسی از تو سجاده نمیتونست بلندشون کنه. میگه بعضن من چند وقت، چند سال پیش بود رفتم سوریه، قبل از این شلوغی ها بود، یا سوریه بود یا لبنان بود خاطرم نیست، یه زیارتگاهی بود ما رو بردن اونجا. بعد یه فردی از عربستان هم اومده بود، من باش صحبت کردم کجایی هستی، از عربستان اومده بود، منطقه چیز هم نبود، شیعه هم نبود، برای زیارت هم نبود، اومده بود مثل انگار شما آثار باستانی یه جایی رو بخواید برید ببینید. من تازه اونجا فهمیدم که میگم پیشونی یه عده مثل زانوی شتر پینه میبنده، کبره میبنده، یعنی چی؟ بدون اغراق میتونم بهشون بگم اینقدر اندازه که یه مهری مثلا بچسبونی، پوست روی پوست گذاشته شده بود. من تازه اون موقع فهمیدم. خب اینا یه همچین کسایی بودن، اینا قراء بودن، آریای یمنی مقیم کوفه عمدتا، و از عرب مزری هم نبودن. با قریشی ها مشکل داشتن، همیشه میگفتن از زمان خلیفه اول شما قریشی ها بر ما حاکمید، ما دنبال این هستیم که چی؟ یک نفر غیر قریشی خورده بیاد قدرت رو در دست بگیره. برای همینم ابو موسی اشعری رو یک از دلایلشون که فرستادن برای مذاکره، یکی از دلایلش این بود که ابو موسی اشعری قریشی نبود. بس که در زمان خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم به قریشی ها رسیده بودن، انگار یه رانت اقتصادی اینا داشتن، مسئولین درجه یک از اینا میذاشتن، اینا میگفتن حتما یه یمنی باید بره. برای همین امیرالمومنین فرمود مالک بره. اول حضرت ابن عباس رو معرفی کرد دیگه، تو ابن عباس رو معرفی کرد، اینو گفتن این عرب مزریه، عرب قریشیه، ما اینو نمیخوایم. حضرت فرمود خب باشه، مالکم از شما یمنیاست دیگه، مالک اشتر نخعی. اینا گفتن نه، این خودش آدم تندیه، به درد مذاکرات نمیخوره. ابو موسی اشعری خوبه، هم یمنیه هم نرمه، هم اونا قبولش دارن. و نتیجه شد اون. پس اسلام همین الان هم نگاه بکنید با دو نوع اسلام دیگه آمریکا هیچ مشکلی نداره والله تو منطقه. به خدا هم با عربستان رفیق، هم با ترکیه، هر دوتاشون هم دوتا خانش از اسلام دارن. یه خانش و یه گرایش اسلام سکولار و لایک ترکیه است که هم آنتالیاشو داره، هم ایاصوفیاشو داره. همینطوری برید آنتالیا، همینطوری برید ایاصوفی نماز بخونه، انقدر نماز بخونه تا جونت در بیاد، کسی هم باهات کاری نداره. تو چرا 200 رکعت نماز می‌خونی؟ مثلا 2000 رکعت نماز بخون. از صبح که کرکرر میدن بالا برو تو، تا شب که کرکرر میدن پایین تو نماز بخون. هیچ کی کاری نداره. یک گرایش هم از اسلام، اسلام این داعشی ها، این احمقه ها، این تکفیری ها، این وهابی ها که کارخونه تولید تروریسته. آدم میره تو احمق میاد بیرون. خب اینا نتیجه چی؟ نتیجه دوری از اسلام علی ابن ابی طالب، اسلام امیرالمومنین، اسلامی که همه چیز سر جا شد، اسلامی که به وقتش می جنگید، به وقتش حواسش در ببین خیلی حرفا، اصلا شما یه سردار درجه یک نظامی باشی اما حواست به این باشه که یه پر ارزن از دهن مرچم نگیری. همه چیز سر جاش بود، خداوند عدالت رو زمین بود. اینو ما نمیگیم، ما مسیحی ها میگن. جورج جورداک میگه مادر دنیا از زاییدن همچون علی عقیم شده است. میگه امکان نداره دیگه تو دنیا بر مبنای علم احتمالات هم حساب بکنی یکی دیگه مثل علی ابن ابی طالب تو دنیا به دنیا بیاد در این جهان. و نتیجه چی؟ برای اینکه وقتی نگاه میکنی میبینی که این آدم نهایت شجاعت در کنار مهربانی. ما دیدی آدم مهربونامون دیگه شجاع نیستن، یا از این ور بوم میافتیم یا از اون ور بوم میافتیم، چون عدالت نداری. پس وقتی صحبت از عدالت میشه همه ذهنیت ها میره سمت چی؟ الان لابد یه جایی قاضی میخواد حکم بده ببینیم عادلانه است یا نه. این خیلی برداشت سطحی از عدالت. ما اول خودمون باید تو زندگیمون عدالت و درستی و تو صراط مستقیم رو بودن رو بیاریم. آیا ما خودمون رفتارمون با مردم عادلانه هست؟ اون بچه مذهبی، بچه هیئتی، بچه مسجدی که متوجه نیست، فکر میکنه 4 رکعت نماز خونده مثل برج زهرماره. دیدید قیافه هاشونو؟ با چه مرگته؟ تو مثل کی الان؟ فکر چیه دینی تو؟ فکر کیه دینی تو؟ تو تابلوی دین شدی؟ تو آبرو برای دین میذاری؟ یکی از دلایلی که خلیفه دوم امیرالمومنین رو بعد از خودش مستقیم خلیفه نکرده، منابع اهل سنت دارن میگن به ابن عباس گفت من یکی از دلایل اصلی که نمیخوام علی بعد از من مستقیم خلیفه بشه که علی شوخی زیاد میکنه. امیرالمومنین به شوخ بودن معروف بوده، اما شما که تو ذهنت هست؟ علی که تو ذهن من و شما چه بسا باشه علی فقط خندق و احد و فقط علی که با ذوالفقار به دست بشناسید. برخی از علما وقت گذاشتن شوخی های امیرالمومنین کتاب کردن، اوناش که تو تاریخ برای ما مونده بود بعد از اون همه سانسور که میخواستن چهره خشن از امیرالمومنین نشون بدن. اینا رو حواسمون هست؟ امیرالمومنین خشمش برای دزده، خشمش برای دشمنه. اشداء علی الکفار رحما بینهم. برای چی باید برای یه بچه مسلمون خودمون؟ زمانی یک پرونده امنیتی متاسفانه باید بگیم الان این چه اخلاقی هم بود، الان اخلاقی نه بیشتر مذهبی بود، الان اینطور بگم، پیش آمد در کشور، بردن پیش رهبر انقلاب، گفتن اینای دارن همچین چیزایی رو توی وبلاگاشون اینا پخش میکنن، خیلی توهین‌های بدی هم میکردن. ایشون برگشت گفت اینا بچه‌های خودمونن، برید اونایی که به اینا سرخط میدن اون ورن اگه میتونید اونا رو برید پیدا کنید. اما این که بچه خود من و شماست، این آقایان دقت نکردن، به خدا قسم بعدا تو دستگیری ها دختر چادری در اومد، بچه روحانی در اومد، بچه هیئت برو در اومد. ما چم کاری کردیم؟ یه نفر از دشمنی ذاتی داره، ولی اون نمیشه کارش کرد. اون صهیونیسته به هیچ صراط مستقیم نیست. البته همونم باید براش اتمام حجت کنی، دینو عرضه کنی، بگی اینه دیگه، وقتی نمیخواد دیگه هیچ، بسم الله، شمشیر برای اونه، گلوله برای سینه اونه. اما یه بچه‌ای که متأثر از فضای رسانه‌ای اونها تبدیل شده به یک آدمی که الان مثلا ضد بعضی از آرمان‌ها و ارزش‌های ماست، اینو باید روشنش کنی، باید براش وقت بذاری. بالای 90-95% آمار تجربی خودمه. کی اندازه بند این دانشگاه رو چرخیده رفته سخنرانی؟ همه گروه ها رو من رو دعوت میکنن، از اصلاح طلب شده اصول گراش، هر دو توشو میرن، چون اصلا این گروه ها برای من اهمیت نمیگم. طرف بچه خودمونه، توی مملکت بزرگ شده. اگر من تو تلویزیون خودمون درست جواب اینو میدادم، این به اینجا کشیده نمیشه. شبهه داره. همین الان شما اینجا نشستن 20 تا گوشی هی سوال دارن میپرسن. برای چی؟ خب این سوالش اگه اینجا دیگه گیر می آورد که نمیاد اینجا بپرسه که. این سوالش اگه تو تلویزیون میگفتن نمیاد از من بپرسه که. به جای کلی برنامه بی خود دریوری که داریم میذاریم تو تلویزیون، که من نمیگم نباشه، این شبکه بذارید واسه دریوری و چرت و پرت، لاغر این شبکه هم بذارید این طرف، سوال مردم با نمیشه که شما راجع به حرف مردم حرف نظری انتظار داشته باشید مردم خودشون بفهمن. غریزی نیستش که آمپول نداره که بزنه یهو این طرف آگاه بشه که اینا خلأ ماست. اینا خلأ فهم و شعور در مدیرانی است که متوجه نیستن، چه پیدن تو اتاقاشون. صبح حاج خانم خودشو میبینه، تا شب دوباره حاج خانم خودشو میبینه، در طول روزم سر کارشه دوباره سلام علیکم احمد الله حالتون چطوره آقا، اینا رو میبینه. چهار تا سخنرانی هم میبرنش، این در میارن در میبرنش تو راهم که الحمدلله تو ماشین شیشه دودی و خط ویژه داره میره. اون کی مردمو فهمید؟ من بعضی از اینا مچاشونو تو جلسه خدا شاهده میگیرم دروغی به مسجده، یوی برمیگردم میگم که خب شمایی که آقای مسئولی فلانی که مثلا مدیر کلی کجا، حالا بگم بعضی از مسئولیت لو میره طرف کیان، میگم بگو نون دونه چند تومنه، نمیدونن. یک بار طرف نونوایی نرفته نون بخره، همیشه محافظش میره براش نون میخره، یه نفر خریداش انجام میده. این آدم خود بفهم مثلا گرونی یعنی چی. احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. شما یه جا میشنوید فلانی 80% دچار سوختگی شد مرد، خب خدا بیامرزش. ته حسی که من و شما دست میده همینه، اما اون سوخته یه دستت یه خورده میسوزه چه بلایی سرت میاد؟ 4-5 ساعت هی آب یخ باید بزنی، هی آب دهنتو بزنی، هی فوت کنی، تمام بدنش اینجوری سوخته. بعضی از این آقایان متوجه نیستن مردم اصلا چی میگن. من فهمیدم ها، یعنی بعضیشون اصلا که اصلا پدر سوختگی دارن، اونا کار ندارن. اون دیگه مثلا دزدی کرده، ملعت بتونکم به مال الحرام شده، شکمش هم مال حرام پر شده، اصلا اون کار. بعضی اصلا تو این فاز و فضا نیستن، اصلا نمیفهم مردم چی میگه. متوجه نمیشه که یهویی پول رهن خونه ها دو برابر بشه یعنی چی. نمیشه که یه مستاجر تا 100 میلیون 5 میلیون پول پیش میداده یهویی بکنه 200 میلیون که. از آسمون پول نمیاد، کارمند داره برجی 500 هزار تومن 600 هزار تومن بکشه خودش بتونه پس انداز بکنه. 12 ماه سال میشه 5 میلیون 6 میلیون. نه که یهویی 60 میلیون پول پیشش بشه 120 میلیون. این چیکار میکنه؟ شرمنده زن و بچهش میشه. اینا نچرخیدن. بعضی موقع هم امثال مار مردم تو تاکسی، تو مترو، تو اتوبوس بیارتی تهران میبینن باورشون نمیشه، میگن شما مثل من، والله ما مثل توی من مشهد بودم یه نفر بلند شد سوال پرسید، من گفتم من همین الان وسط اسباب کشی ام، الانم آخرین اسباب کشی انجام بدم اومدم سمت تبریز، یعنی فقط اساسا ریختم تو هر اتاقی بلند شدی اومدی. من خودم برای اینکه بتونم با همون پول پیش دوباره خونه اجاره بکنم، قبلا 100 میلیون 115 میلیون 900 هزار تومان اجاره میدادم، یهویی کردش 100 میلیون 3 میلیون تومان. منطقه متوسط تهرانو فکر نکنه ما بالا شهر نشینیم، نداشتم، مجبور شدم خونه رو کوچیک کنم. الان رفتم توی خونه همجی دو قدم میری میخوره به دیوار. باید درک بشه. ما وقتی از عدالت داریم صحبت میکنیم، یعنی یک بحث ملموس قابل لمس برای همه، چون مسائل شکم و خورد و خوراک برای همه ملموسه، تا صحبت عدالت میشه مردم میرن سراغ چی؟ عدالت اقتصاد. اما اتفاقات بدتر داره میفته، عدالت داره از مفهوم خودش تهی میشه، اونجا خطرناکه. ما به شما گفتم وقتی یک نفر روش اشتباه رفت، آقایینه بودن دهه 60 در همین انقلاب کارش این بود، یه جوونی حالا بعد بهش بفهمونی حجاب یعنی چی دیگه، به زور که نمیتونی کارو بکنی، بعد برات جا بندازی و میشن پونس میکنن تو کله مردم. اون موقع این رفتار تند الهی نبود، از این ور فرمون گرفته بود، این طرف داشت میرفت بیرون. یهوی الان چرخوندن همون آقا که پونس میکنه تو کله مردم، آقای اکبر گنجی الان رفته اون طرف میگه وحی وجود نداره، مهدی وجود نداره، اینا ساخته تشیع. یه روز اون طرف، یه روز این طرف. یه روز مثل آقای مخمل باف، همین دیروز رفت پریروز رفته بودم حوزه هنری جلسه داشتم، رئیس دفتر یکی از این آقایان از پیرمردای حوزه هنری بود، بازنشست شده به عنوان مسئول دفتر اونجا، دوباره منشی استخدامش کردن، برگشته بود میگفت ما از اول انقلاب اینجا. بهش گفتم مخمل باف یادته؟ میگفت اوه اوه اسم اون نه، چه بلای سر ما بود. میگفت بارها میشد مثلا یه گروهی برای موسیقی مورد تایید نظام، مورد تایید قانون میخواستن بیارن، میدون میدون نمیرسن چی میشه. میگفت مخمل باف زنگ زده بود ترسونده بودشون، کنسل کرده بود جلسه و فلان. همون مخمل باف که همین هنرپیشه قبل انقلاب آقای ملک مطیعی که فوت شد، یکی از دلایلی که ایشون خیلی از هنرپیشه قبل انقلاب مجوز گرفتن بعد انقلاب بازی کردن، همین جمشید مشایخی، جمشید به قول آریا، نمیدونم اینا، علی نصیریان، همه عزت الله انتظامی، اینا قبل انقلاب هم بودن. جالب اینجاست همین آقای مخمل باف دو سه نفر رو اجازه نداد ادامه بدن کارشون، از قضا تو فیلماشون هم آدمای کثیفی نبودن. ببین بعضیا بودن قبل انقلاب فیلمای کثیف بازی میکردن، با اونا کار ندارم. یه کسی مثل فردین فیلماش کثیف نبود، یه کسی مثل ملک مطیع خیلی فیلماش آلوده نبود مثل برخی از هنرمندهای دیگه. چرا این دو تا رو نذاش؟ برگشت گفت من نمیذارم این دو تا بیان بعد فیلم بازی کنن. چرا؟ چون اگه این دو تا بیا کسی فیلمای منو دیگه نگاه نمیکنه. بعد جالبه ممنون همین آدم بلند شدن رفت اسرائیل. نگاه کنید یه بار فرمون این ور میگیرن، بعد یه بار باز کلا فرمون میگیرن. همون موقع هم دیوانه بودی از رد خارج، الانم دیوانه از رد خارجی. مسیر درست و عدالت همین درستی اصول بود. بابا مردم خودمون که جنگ و دعوا نداریم که، چرا باید یه کاری کنیم مردممون رو به سطوح برسونیم؟ کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ الا اینکه شما بدانی جریانی در کشور مأمور به این کار است. هیچ حزبی هم اسم نمیبرم، چون این جریان در تمام احزاب، این شبکه نفوذ در تمام احزاب آدم دارد. یکی این ورقه چیه؟ یکی اون ورقه چیه؟ خدا میداند، خدا شاهده به همین مسجد قسم، سوگند دارم میکنم این مکان مقدس، به این که من اسامی اینها رو میدونم، خیلی هاشون، چون تحقیق کردم، وقت گذاشتم. وقت از تعجب دهن من باز میکنه که ببینم یکی کلن اون طرفی اون طرفی، یکی این طرفی این طرفی، اینا مثل دو تا لبه قیچی در ظاهر با هم دعوا میکنن، اما کارشون بریدن مردم. مردم از چی؟ از انقلاب. اون موقع مأمور بودن مردمو با رفتارهای تند یه کاری کنن مردم از انقلاب زده بشن، الان مأمورن با رفتارهای بی‌بندوباری مردم بکشنن رد خارج کنن. هر دو تا اینا انحراف، اون انحراف نهروانی، این انحراف معاویه، اون انحراف عربستانی، این انحراف ترکیه. اینا حواسمون باشه آقا جان، تعارف که ندارم که، طرف قبل از انقلاب با اداره دوم ساواک همکاری داشته، اطلاعات خارجی ساواک، به واسطه اطلاعات خارجی ساواک با موساد ارتباط گرفته، بعد از انقلاب مسئولیت گرفته تو مملکت ما. تحلیل نیست، فکت، دلیل. برید برخی از همینا رو، خاطراتشون رو بخونید، برید اسناد لانه جاسوسی رو بخونید، برید اسناد ساواک رو بخونید، این وقتش که مون با اون کسافت پرویز ثابتی نبرد اون طرف، اون بهایی ملعون که از این پدر سوخته تر ما تو ساواک نداشتیم، برداشت برد اون طرف که بتونه کماکان شبکه منابع خودشو، شبکه منابع ساواک، اداره سوم اطلاعات بود دیگه، اداره سوم ساواک بود، اطلاعات داخلی، همه اینا رو واسه کردن موساد و CIA. و اینا بعد از انقلاب موندن کار انجام بدن. یکی از اصلی ترین کارهای اینا بیزار کردن مردم از انقلاب بود. یکی از اصلی ترین کارهای اینا منزوی کردن انقلاب بود. یکی از اصلی ترین کارهای اینا ارائه یک چهره وحشیانه و سیاه از انقلاب و ایران بود. این خط خط اسرائیلی است. این خط خط اسرائیلی است. این خط کار شبکه زیتون است. شبکه یهودی اسرائیلی که در ایران ساخته. خاخام ایرانی صهیونیست رفت اون طرف آب. خاخام ایرانی صهیونیست. یهودی صهیونیست رفت اون طرف آب. خاطراتش رو نوشته این فرد. ما تحقیق میکنیم، کارمون اینه، رفتیم خاطراتش رو بررسی کردیم. میگه یک جلسه اوایل انقلاب تو ایران، هم دمدمای انقلاب تو ایران داشتم. میگه اینا اومدن برگزار کردن، حالا کی تو اون جلسه رفته همه رو میگه ها، جالبه. میگه یه نفری با این آقا اومده بود، میگه وقتی خلوت شد به من گفت من یه وقتی جدا از شما میخواد. میگه منم تمایل نداشتم بهش وقت بدم، بعدن وقت دادم بهش. وقتی اومد با من خندید، دیدم داره با من عبری حرف میزنه. گفت من از خودیم بابا، من مأمور شدم تو اینا باشم. مگر تو همین پرونده محیط زیستی ها آقا افرادی پیدا شدن با اصالت یهودی؟ ما سالها فکر میکردیم شیعه است. سه نسل خانوادهشو قایم کرده بوده. انصافا اینا مجاهده، انصافا جهاده. سه نسل خانوادتو قایم کنی که نفهمن که بتونی نفوذ بکنی. اینا رو ما میفهمیم. من دارم براتون سند میگم، تحلیل نیست، حرف فکته. فکر میکنی چرا انقدر به من میتازن تو رسانه هاشون؟ فکر میکنی چرا انقدر تمسخر میکنن؟ کسی رو مسخره میکنن که در مقابلش حرف ندارن. اگه حرف داشته باشن تمسخر نمیکنن. همین پریروز بی بی سی یه مقاله مفصل در مورد بنده رفت. چیا نوشته؟ رائفی پور یهود ستیز. بنده که یهود ستیزم؟ بنده صهیونی ستیزم. اینا رو عمدن جا به جا میذاره. رائفی پور معتقد است نمیدونم جن، نمیدونم چی حرفای سخیفی که این جوان یه بار بی بی سی رو خون، فردا بنر رائفی پور رو تو خیابون دید بگه بلش نمای همونی که اون چرت و پرتا میگه. نه هدفمنده. اگر سند میداشتن لازم نبود این کارو کنن. میومدن میگفتن این حرفت غلط، اینم جوابش. درست نه؟ کابینه فروغی، محمد علی فروغی شکل گرفته. آقای سر ریدر بولار سفیر انگلیس، پسر خاله من که نیست که، سفیر همون ملکه الاغ انگلیس بوده. خب بعد برداشته نامه زده به کشور مطبوع خودش که آقا جان کابینه محمد علی فروغی محل نزاع قرار گرفته است. میگه سر کابینه محمد علی فروغی دعوا شده. به خاطر چی؟ به خاطر که از 12 نفر اعضای کابینه 5 نفر یهودیان. بسم الله، به من اعضای کابینه محمد علی فروغی مشخص الان تو تاریخ بزنید. عباس قلی گلشایان و نفیسی و حکمت و حکیمی و اینان دیگه ها؟ 12. به من شما بگوین 5 نفر کیان اگه مردی. همه اسما علی، حسن، حسین، عباس قلی، نه چی چی چی. نفوذ یعنی این. طرف الان بهایی یقه میبنده، تا اینجا من چی میشناسمش بهاییه؟ من که تبار خانواده اینو میدونم که یقه بسته تا اینجا رد مه. خدا شاهده باید ببینید الان فقط داره پول خارج میکنه میبره گرجستان. فقط داره پول خارج میکنه از مملکت میبره گرجستان. بهایی ها نگه بهایی شده باشه، از بیخ و بنیان باباش بابا بزرگش بهاییه. اینا مأمور شدن یک کاری کنن مردم ما به سطوح بیان. تصمیماتی که ساختن و پرداختن و مسئولین ناآگاه ما بعضا اجرا کردن. مشکل اقتصادی ما میدین از کجا شروع شد؟ از اون روزی که مجوز داده شد بانک های خصوصی بتونن هر چقدر دلشون خواست سود بدن. بعد بانک‌های دولتی دیدن پولا داره میره تو بانک‌های خصوصی، اینا هم با اونا مسابقه رو انداختن. سودهای کلان 30%، میفهمی یعنی چقدر 30%؟ 40%. بانک داشتیم تا 80% سود داده بود. برای رقم‌های سنگین 30 میلیارد، 40 میلیارد، 100 میلیارد. یکی از همین بانک‌های چپ شده طرف 4 تا برگه برداشته آورده با واسطه کپیش گرفته بر ما رسونده، 4 تا برگه 5 میلیاردی بود. اما خودم گفتم بابا این 200 میلیارد 10 سال پیش کجا برده گذاشته تو این بانک؟ خیلی پوله. اینا رو متوجه کی اون تصمیمو داد اینا بگیرن؟
اونان.
مگر این طرف حد دریوری میگه فقط رأیشو بیاره؟ والا دیگه هر کی خوشگل‌تر داد و بیداد کنه آبان ان شاء الله. این محکم‌تر داد زد. نه این الان بیشتر داد زد. همه مثل میلیون شغل ایجاد کنه به من رأی کنتور میندازه 5 میلیون شغل ایجاد میشه. دیوانه شما بلنش تو بگو 10 میلیون به من رأی بده. اگه نگی مردم رو توجیه کنی، بگیم ما دو تا دشمن داریم تو کشور، عدالت اجتماعی اقتصادی محقق نخواهد شد الا اینکه این دو تا کثافت رو بندازیم. یک این شبکه نفوذ که هم تو این طرفی ها هست هم تو اون طرفی ها، قشنگ جا خوش کرده داره تصمیمات غلط میگیری که مردم فشار بیاد. دو آدم های ناآگاه قدرت طلب که جز این شبکه نفوذ نیستن اما از اونا هم بدتره، توسط اونا بازی داده میشه. نماینده مجلسی که بهش میگم آقای دکتر و من براش اسمس فینگلیش فرستادم، هلو ننوشتم، نوشتم S-A-L-A-M سلام، دیدم فینگلیش رو نمیتونه بخونه. لام هستم تو کجا دکترها گرفتی؟ کجا آزمون جامعه دادی؟ کجا تو تافل رفتی دادی؟ کجا انگلیسی بلدی تو؟ هلو رو بلد نیستی تو؟ حروف این انگلیسی رو بلد نبود؟ بله اینو میشه راحت خرش کرد. هر چی بگه میگه.
بگو این الان اینو بگو مده چی رو بگویم؟
اینو قبلا یه جا دیگه گفته بودم بعد به من اسمس داد. دست شما درد نکنه، حالا ما دیگه بی سواد شدیم، فلان شدیم، بی‌امان شدیم. گفتم انتظار داری مثلا چون با تو یه جلسه گذاشتم مثلا دیگه بی خیال تو بشم؟ خطاست است. اینقدر از ابتدا مصلحت اندیشی کردیم این گناه داره. اینو نگید بعد مردم نظرشون بد میشه. این چه حرفیه؟ بنیانگذار این مصلحت اندیشی همون بنده خدا بود که مرد. همین او باب کرد خدا شاده. اینو بگیم مردم نظرشو به روحانیت بد میشه. اونو بگیم مردم نظرشو به مسجد. اونو بگیم مردم نظرشو به رشوه بد میشه. اونو بگیم عجب. این خوبه مردم نگاهشون به اسلام بد بشه؟ به امیرالمومنین بد بشه؟ به رسول الله بد بشه؟ نمیترسی؟ از آتش دوزخ نمیترسی؟ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نمیگی تو نمازه؟ خوب میگی ترشم خوب میکشی؟ تعارف داریم با کسی؟ ما قرار نیست غیر منصفانه حرف بزنیم اما حقا میگیم. عزیز من سال 78 که قتلای زنجیره‌ای درست شد اون شبکه نفوذ خیرشو گرفتن گیر انداختن. یکی از آقایان اجازه نداد باشون برخورد بشه. عجیبه برای من اون آقا الان شروع کرده حرف زدن، بعضا حرفای مصاحبه های عجیب غریب میکنه که کاملا این وری شده. یه مش قاتل رو نذاشت باشون برخورد بشه. رفتن این مرحوم داریوش فروهر رو زنش رو گرفتن کشتن به اسم مخالف سیاسی. رهبر انقلاب اومد بابا اینا اصلا بی خطرترین مخالف بودن و حتی اشتباه نکنم رهبر دانشگاه شریف بود، نمازجو بود. کجا ایشون؟ گفت بابا ایشون رفیق دوران مبارزات ما بود. رفتن کشتن. چه جور کشتنی؟ شما مخالف سیاسی رو میخوای بکشی لاقل یه تصادفیه، خفگی گازی، یه چیزی دیگه، هر بچه‌ای میفهمه. عمدن چجوری کشتن؟ تیکه تیکه کردن، روده هاشو میکشته بودن رو پلا که قشنگ سر و صدا بکنه. عمدی که بگن آه اینجا قتل انجام میدن، اینجا فلان. یکی دیگه از کسایی که کشتن مجید شریف بود. مجید شریف تو بخش انتشارات کتب دکتر شریعتی کار میکرد و جالب بدونید از یک آدم ضد صهیونیست بود، ضد صهیونیست بود، مترجم کتابای روزگارودی هم بود. روزگارودی کتابای اندیشمند فرانسوی مسلمان، کتاباش ضد صهیونیستی بود. اومدن این آدم داشت ورزش میکرد تو خیابون، گرفتنش و بردن پتاسیم زدن زیر ناخون انگوش کوچیکه پای چپش، ضربان قلبش رو برد بالا و سکته و خداحافظ. این آدم کی بود؟ این یکی از منافقا بود که برگشته بود داخل. نظام هم باش کار نکرد و توبه کرد و گفت بیا. هر کی توبه کنه نظام ببخشش. سری زدن کشتنش. یه پیام فرستادن برای منافقا اون طرف که چی؟ بر نگردید، برید تو ایران میکشنتون. از این طرف سعید شاهسوندی رو فرستادن اون بر، از اون طرف اونی که اومد این وزن زدن کشتن. بعد خیر اینو سیستم امنیتی ما فهمید گرفت. تو جلسه یک تیر شب دوی تیر که تو پاسی از نیمه شب طول کشید، رهبر انقلاب برگشت اون جلسه گفت این فرد، این شبکه نفوذ عباش لای درگیر کرده، نذارید فرار کنه، بگیریدشون. اینا بذر پاشیدن، یعنی نه تنها خودشون اومدن تو سیستم، آدمایی رو هم استخدام کردن. برید اونا رو پیدا کنید کدوم آقای مسئول بود مخالفت کرد. و وقتی رهبر انقلاب محکم وایستاد که بعد با اینا برخورد بشه، 18 تیر درست شد که نظام ول کنه، ابوهر ول کنه، اون بتونه بره. از یک تیر تا 18 تیر مملکت رو به آشوب کشوندن که اونا بتونن درن. جوان ما اینا رو میدونه، تو کتاب تاریخیش نوشته، تو سخنرانی و منبرها گفته میشه، تلویزیون اینا رو میگه. نه، بعد همین جوان برمیگرده پنجه میزنه تو صورت انقلاب، بعدش میگه عزیزم این بخشی از انقلاب نبود، انقلاب مال توئه، بابای تو انقلاب کرد، ادامش دست توئه، این کثافت‌ها رو بریز بیرون. بدنی که مریض میشه چرک رو میریزن بیرون، کل بدن رو نمیکشن، این بدن رو حجامت کنن، خون کثیف رو بگی بریز بیرون. اینا ها کارشون خراب کردنه. بله، بعد با این شبکه، اینطور شبکه امنیتی بود، یه سیستم امنیتی بیاد اینا از جنس خود اینا بتونه اینا رو بکشه بیرون. اما شبکه ناآگاه تقصیر ما مردم، این تقصیر ماست. اونو ما میگیم تقصیر ما مردم نبود، ما که نمیدونستیم طرف مسئولیت داشت. اما این بخش دوم که از اولی مهمتره تقصیر ماست. میبینی کجا میگیم بسم الله، اون نفوذی مأمور تصمیم نادرست گرفتن، درسته؟ شما که عاقلی وقتی تصمیم نادرست انجام نده، شما که تو مجلس عقل داری که تو کمیسیونات ببر بررسی کن، ها؟ ببر تو کمیسیونات بررسی کن، بگو اشتباهه. اینجا تقصیر من و شمای مردم. وقتی شروع کردیم قومیتی رای دادن، موقع رای دادن به چش ابرو نگاه کردیم، داریم دیگه نداریم؟ نگاه کردم و فهمیدم یک خانومی در یک حوزه انتخابیه شرکت کرد در انتخابات، خوشگلی هم نداشت، منتها مردم عکسشو میدیدن، فوتوشاپیشو میدیدن، عکس فوتوشاپیش رای آورد. نمیگم دیگه حالا تو مجلس بوده شورای شهر، حالا فردا صدا هر کی در اومد بفهمید همون بوده دیگه، چوبا برد گربه دزده فرار میکنه، چوبا برد گربه دزده در میده. اینو ما همین تقصیر من و شماست. وقتی که میتونن با حرفای دریوری و مزخرفات، با تحریک هیجانات ما و احساسات ما، بدون ذره منطق من و شما رو تهییج کنن که به این جریان رو بیده منجر نوشه جونو خود کرده رو تدبیر نیست. عقابه رو با تیر انداختنش ماهیم با تیر کمون، برگشت نگاه کرد گفت عجب تیر بود، چه صاف اومد خورد به ما. برگشت نگاه کرد ته تیر یه دونه پر عقابه، زی تیر نظر کرد و پرش خیش به دودی، گفت از چه نالی، از ماست که بر ماست. این تفسیر من و شما تا موقع اینجوری رای میدیم نمیشه جلو. یکی نمیگه آقا قربونه شکل برم، تو که مثلا میگه این میلیون من شغل درست میکنم، رو چه سیستمی؟ بیا مدل تو توضیح بده. من میام مقابله با فساد میکنم، چطوری؟ تو میگه قوه قضاییه مقابله با فساد کنی، فقط فساد دولت رو میخوای بیای بگیری جلوشو، واری کلا با چه سیستمی؟ توضیح به من بده، وگرنه همه با بزرگ من هم میتونی بده بگین. آقا حوالی کنتور میندازه که رادیو ضبط هم بذار همجه 20 بارم برای تکرار میکنه. همین بند خدا مجدی دیگه برنامه تلویزیونی همین شبکه استانی شما یه خورده بحثای عدالت خواهی زد، الان دیگه تو تلویزیون شما نمیبینیدش. حالا بریم مچه داره به چرخیم، تازه شده این من تعارف نداریم. ما هم روز برنامه تلویزیونی میده که من تلویزیون برنامه هماهنگ میشه اتفاقیه، یعنی ساعت 8 شب هماهنگ میشه من 9 تو تلویزیونم، اگر ساعت 5 بعد از ظهر هماهنگ بشه تا 8 زیرا بشه زدن میزنم یه آقا شرمنده ببخشید یک مشکل پیش اومده اینا ما نمیتونی در خدمت شما باشه. یه مثلا 8 کماندویی میریم تلویزیون، 8 شب میزنه من 9 میرسم اونجا بود و فلان، بعد خبرش منتشر میشه که اینا نتونن جلوشو بگیرن، یه 5 دقیقه نیم ساعت بتون بر مردم خودت حرف بزنی. بعد ما چی گفتیم؟ عدالت اجتماعی بدون خواست مردم، عدالت به معنی عدالت اقتصادی اجتماعی هر چیز دیگرش بدون اراده مردم، بدون خواست مردم محقق نخواهد شد. تا برخی از قوانین از بیخ و بنیان در مجلس ما تصویب نشه ما عدالت نخواهیم داشت. وقت خودتو تلف نکن، اون عدالت مد نظر شما. تا موقعی که شفافیت در تصمیم گیری، قانون گذاری و اجرای قانون در کشور ما نباشه عدالت نخواهیم داشت. به عربده کشیدن و بلند حرف زدن والله به قامت امیرالمومنین قسم نیست، فایده نداره. تا موقعی که تو نمیدونی نماینده مجلست سر صندلیش نشسته یا نه، ما حتی حق نداریم بدونیم نماینده مجلس ما امروز حاضر بوده لامصب یا غایب. نمیدونیم. عراقی ها میدونن، تونسی ها میدونن، بحرینی ها میدونن، آمریکایی ها میدونن، اسرائیلی ها میدونن، چینی چه میدونن، کشورهای دنیا رفتم هرچی بررسی کردم میدونن نصف مملکتش عراق دست خودش نبود، دست داعشی ها بود. حضور و غیاب همه چی نماینده شفاف. تا موقعی که برادر من کار یک فرد منگنه نشه به کت شلوارش، به خودش، به شخصیتش، هر حرفی بخواد بزنه. امروز این طرحو میبره تصویب میکنه، فردا یه طرح دیگه. اما وقتی مردم بدونن این طرح را آقای فلانی داد، این 10 نفر حمایت کردن، بعد رفت رأی آورد داد مملکت رو به گند کشید، میرن سراغ اون یه نفر، اون 10 نفر حامیش، ولش نمیکنه. درست یا نه؟ اما وقتی ندونی هر کی هر چی گفت. شما برید همین آمریکای پدر سوخته رو سایت کنگرهشون رو ببینید، نوشته این طرح توسط این نماینده، عکسش اونجاست و طرحو شما میتونی بخونی، بزن دانلود کن بخون. میخواد داره کار میشه تو کمیسیون مثلا آموزش و پرورش اینا، کمیسیون آموزششون داره بحث میشه آقا معلمای مثلا حق و تدریسی رو بیاریم یا نیاریم. بعد جالب نشسته کال کنگرس، زنگ بزن به کنگره. طرحو خوندی؟ همین الان زنگ بزن نظر بده، اون معلمه بیاد نظرش رو بده. هر کسی اینقدر مردم همونجا میگن، اینقدر استاد دانشگاه ها میان رو اون نظر میدن، همونجا تر پخته میشه، قشنگ درست میشه، تر جوندار میشه. وقتی هم میره 90-95% اینا طرحاش تصویب میشه تو صحنه عمومی. چرا؟ چون قبلش روش کار شده، قبلش 200 نفر آدم روشه 1000 تا جلسه گذاشتن قبلش. بعد اونجا اون نماینده میدونه یکی از این طرحاش خرابکاری باشه چی میشه؟ حالا بگونم نفوذی اینجا چه غلطی میتونه بکنه؟ هیچ کاری نمیتونه بکنه. نفوذی هم باشه چون زیر دید مردم مجبور مثل آدم کار کنه. هنر منه تو باید باشه که از دوز کار بکشیم. آن تو زندان اعمال شاقه میذارن دیگه، رو دوزه بردن بخواه زندان ازش کار بکشن. اینا رو حواسمون هست؟ اینا رو باید بخوایم. چی میخوایم؟ بابا یکی الان نیست بگه این صدایی که ساختن کار کی بود؟ کی ایده اینو آورد انداخت به ذهن مسئولین ما؟ که الان یه اوضاع خشکی و بیچارگی تو مملکت نماشه. اون موقع داغ بود شعار چی؟ کشاورزی. بریم صد بسازیم فقط. صد نیستش که، تو تبخیرگاه ساختی. آبو مال خیلی جالبه، آبو تو صد نگه می‌داره، بعد تبخیرش میکنه، بعد مسئولیت صد دو با کیه؟ با وزیر نیرو. وزیر نیرو هم شب برق کم میاد با کمپیوترش. بابا تابستون لازمه آب، ول کن بابا برق قطع شد. بعد چی میگن؟ آبی که برای برق ول کردن نصف شب میگن مال کشاورزی بوده. الان کشاورزی رو دیوانن اینا. رقای ماش روانی طرفیم. الان باز میگن کشاورزی باید بذاری کنار. هیچ دیگه گشنگی مردم بکشی. عزیز من نصف اینا صد میساختی، راه ارتباطی کانال ارتباطی میساختی، از 100 کیلومتر اونورتر از تو صد آبو میریزه میگه مال کشاورز. 100 کیلومتر فاصله داره. میلین که نزل لیوان آب بزنن چه دمه در بگن مال تو راهو، اما تشنه‌شو بخور. بعد بیا میگن این آره این صد. خب کی این کارا رو کرده؟ طرف زمانی که وزیر جهاد کشاورزی بوده گر گر صد میساختن، الان اومده معجزه شده چرا صد ساختی؟ کشاورزی ما رو گرفتی؟ تو خود وزیر جهاد کشاورزی بودی؟ ما رو سرکار گذاشتی؟ مردم هم حافظه تاریخی کوتاه مدت 5 سال مثل نوار زبطنه، از این ور که پر میشه از ور باز دوباره خالی میشه دوباره پر میشه. کسی هم نیست بگه آقا جون یکی از مشکلا خود تویی، بیا جواب بده. بعد اون موقع بگیم وای در چورم خوش میشه یا نمیشه. بعد بیام از این فتنه های قومیتی بیرون بکشیم، مذهبی بیرون بکشیم، چرت و پرت و دشمنم بیاد سوار بشه رو اون مشکلات و آی اینا میخوان آذربایجان رو چی بکنم. بابا یکی از همون کسایی که تصمیمات گرفت خودش بچه هم اینجاست. اینا رو میفهمیم؟ ما تا آگاه نشیم همینه، نوش جونمون، نوش جونمون. باید شفافیت بیاد توی مجلس. بعد اون موقع من میفهم. ببین الان میگن آقا برجام چی شد؟ برجام خوب بعد هر چی بود، حلال زاده حروم زاده هر چی بود ولش کن، الان یه چیز زایدن دیگه، گیر دادی ننش کی بوده باباش کی بوده، ولش کن الان چیکارش کنیم بچه رو؟ هر چی بود بزرگش کنیم من از بیرون پرورش کنم چیکارش کنیم الان این بچه رو؟ گیر دادن حلال زاده است یا حروم زاده است؟ نه من نبودم که اون بود، اون یکی نبود اون یکی. خب الان یکی پس انداختید اینجا، ببین چیکار کنیم الان خوب یا بد؟ 20 دقیقه مجلس رو تصویبش کرد. همون نماینده مجلس شبا که میشینه با تلویزیون داره مسواک میزنه 25 دقیقه طول میکشه. 20 دقیقه تصویبش کردی، عیبی نداره، خوب کاری کردی، اصلا ما حرفی نداریم. که من دوست دارم بدونم کیا بودن با اون گفتن آره. بده آقا شما نمیگی، شما نمیری وکیل بگیری؟ وکیل میگیری یعنی چی؟ یعنی من بلد نیستم حرف بزنم، قوانین نمیدونم. تو خوب بلدی حرف بزنی، برو. نمیشه که 80 میلیون بریزن حرف بزنن که. ما میگیم آقا شما بیا وکیل ما. وکیل مجلس نمیگه، نماینده ما، عوض ما برو حرف بزن. ما نمیدونیم داره حرفو میزنه یا نمیزنه. مصاحبه میکنه یه چیزی، رأی میده یه چیز دیگه. اینا خودشون دارن میگن. نماینده مجلس فلان شده میگه امضا جمع شده علیه فلان وزیر یا رئیس جمهور. بعد دیدم نماینده رفته امضاشو پس گرفته. رفتم گفتم نامرد بچه این امضاشو پس میگیری؟ مشکل حل نشده که.
هیچ چیز داداش. اومد با من صحبت کرد گفت اجازه میدیم فرمانده رو تو تعیین کنی. منم پس
گرفتم. خب بابا گند داره میخوره تو منم. بلکن فرمانده رو آدم منه. همش تصمیمات، ببین همش تصمیمات منطقی فلان. هر نماینده اومد برد خودش یه پتروشیمی میبره و پتروشیمی بردم مثلا کبیر. و پتروشیمی آب میخواد. پتروشیمی بعد بره همون مثل لب دریایی بعد ببری بزنه دیگه، درست شد؟ برشم بردن.
به خدا اصلا صوت ها یک شما برمی گذاشت. طرف که صحبت میکرد میگفت وسط کبیر اسم شهر رو نمیگم. داشت مردم رو صحبت میکرد میگفت ما پتروشیمی بزنم.
یه آدم عاقلی بود اون وسط. بلنش گفت لام اصلا تو هم آب خوردن الان ما نداریم. از کجا میخوای آب بیاری؟ پتروشیمی آب لازم داره. گفت خلیج فارس میکشم برای تو لوله.
ملت هم دست
400 کیلومتر فاصله است.
500 کیلومتر در هفته
کوه ها رو رد کنی لوله بکشی بری.
اصلا این چیزی اینجا
همینه، همینه خودمون نوش جونمون. ماها یه مشکل دیگه داریم از
خودم دارم میگم، شما همه خود
اینم که داریم ماها شما میگیم، تبریزی ها رو نمیگیم، این داریم فارسی حرف میزنیم کل ایران. من میگم مشکلمون اینه ماها خودخواهیم، خودرأییم، خودبینیم. جدی میگم تمام مشکلاتمون از این است. ببین خودبین فقط خودمون رو ببینیم. میگم که من رفتم مسجد، اون که نرفت گور پدرش. من رفتم دیگه، من که دکترامو گرفتم، من که خونمو خریدم. دیدید فقط خودمون مهمه. خودبین، خودخواهی. کفش ها مونده بیرون، بارون اومده خیس شده، بعد میاد نگاه میکنه مینه کفش این خیس نشده، اخ جون، یعنی گور بابای بقیه مردم. خود رأییم، فقط حرف ما. دیدید؟ فقط حرف ما. دعواها نصف دعوای زناشویی سر همینه. حرف منو زد زمین، به درک زد زمین. مگه تو کی حرف تو رو زد زمین؟ میگه مثلا خدای تو پیغمبری حرف منو زد، به درک زد زمین. شاید حرف تو غلط بوده. یک جا شما نمیبینید اهل بیت در مقابل کسی که در مقابل شخص اهل بیت ایستاده باشه تندی کنه، اما جایی که جلو حرف خدا وایستادن محکم وایستادن، چون اصلا خودی براشون مهم نبود. آقا رسول الله ما اشرف مخلوقات، این جان آفرینش، کسی که زمانی خداوند متعال بهش میفرماد بگو خدا یکتاست. الان من به شما بگم آقا جان بگو خدا یکتاست، میدونی چی میگی؟ چی میگی؟ خدا یکتاست. بهش فرمود قل هو الله احد، بگو خدا یکتاست. این جمله رو تکرار کرد، فرمود بگو خدا یکتاست. یعنی اینقدر خودشون وسط دخیل نبید که نگه خدا از من خواست بگم خدا یکتاست. تو به بچه 2 ساله بگی بگو بابا، نمیگه بگو بابا، میگه بابا، چون خودشو آدمی میبینه این وسط، خودشو کسی میبینه این وسط. برای همین او امین، لقبش امین، برای همین او اشرف مخلوق، چون ذره خودشه. ماها این نیستیم، ماها همین خودخواهیامون رو اجتماعی کردیم، بعد انتظار داریم عدالت اجتماعی شکل بگیره. خودخواهیای ما مینه کجاست؟ رأی میدیم غلط، سینه خیس و ته غلط میگیم. نه درسته. چرا درسته؟ چون من بهش رأی دادم. اما تو مثلا علامه ای چه ایرادی داره بفهمی که این آدم اینش درست اونش غلط؟ سیاست خارجیش خوب، سیاست داخلیش غلط، مسائل فرهنگیش خوب، چه میدونم اقتصادیش غلط، چه ایرادی داره؟ به کجا برمیخوره؟ نمیفهمه. همه این مشکلات رو من از خودخواهی خودم میدونم. یه اشتباهی کرده، 1000 جور تحلیل مزخرف دریوری میاره در دفاع از اقدام غلط خودش. هر موقع روحیات رو تونستیم از جانمون بکنیم میتونیم پیروز بشیم. سر یه آدرس ما با هم کلکل داریم، دیدی؟ تو ماشین از این خیابان، یا با خیابان نجد جنن، نه از این خیابان برو، باشه حالا بعد میره جلوتر به ترافیک فقط بخوره. بابا لامستم، تو از اون خیابون رفتی که ببینی خبر داشته باشی، شاید اون الان 2 برابر این بود. نه دیدی، تا آخر یعنی دهن طرف رو سرویس میکنه، تا اونجا که برسه اونجا که نه ببین حرف من اینه بیچارت میکنه. ما خودخواهی وجودمون گرفته تو عرصه سیاسی هم میشه، هم عرصه سیاسی هم همین طرف بابا پدرکوشیالی انتخاب غلطی کرده، تو مثلا معصوم بودی، هر دفعه یارو میره سیزین در رئیس جمهوری گردوخ دلار نه چهده آقا، آره چی؟ آره نماینده مجلس تو دیدم، رئیس جمهور تو دیدم، با که چی؟ آنا باری کلم بابا بیا کارم رو درست بکنیم، گیر دادن بچه حلالزاده است یا حرومزاده، ولش کنید بابا. الان بحث دعواهایی سه، من اگه الان بخوام و میتونم 10 ساعت سخنرانی کنم، خب پشت سر هم فکت بیارم، دلیل برای شما بیارم که پودر کنم یه سری از جاهایی که مردم رأی دادن، پودر کنم. آه بنامون این نیست. من قبل از انتخابات قم سخنرانی داشتم، به خدا قسم من تو این انتخابات از هیچ کی دفاع نکردم، از هیچ کس. بی بی سی پدر سوخته دیروز زده بود که رایفگو گفته نم آقای رئیسی زامنه نمیدونم مستضعفین و نمیدونم چی، من چی همچه حرفی زدم؟ یک جا شما بیارید که من رایفگو گفته باشم مثلا من از آقای رئیسی حمایت میکنم. اصلا یک عزیزی توی مشهد برگشته گفته آقای رایفگو رئیس به آقای رئیسی، او گفته بود، خودش گفته بود. من از قضا بحثم بر سر این بود کسیو که نمونه مدیریتش ندیده باشم نمیتونم اعتماد کنم، باید نمونه کاریشو دیده باشم. من الانم نمیگم آقای رئیسی بده یا آقای روحانی بده، کی خوبه، اصلا حرفم این نیست. اما همون موقع قم رفتم، اما میدونستم ادامه سیاست گذاری جناب آقای دکتر روحانی همین میشه، میدونستم. من خیلی مطمئن نبودم کیو میخوام، اما مطمئن بودم کیو نمیخوام، اینو میدونستم. چرا؟ چون این روزو میدیدم. اون عزیزان که سخنرانی بندر گوش میکنم، اینه من رفتم قم سخنرانی کردم قبل انتخابات بود، گفتم آقا این اوضاع اقتصادی که بزرگواران درست کردن مثل نارنجک زامن کشیده است، اگر خود آقای روحانی هم متوجه بشه همین 4 سال استعفا میده، میگه دم آقا ما یه برجامی اومدیم یه کاری کردیم بنامون همین بود به شما کمک کنیم، نشد خداحافظ نمیموند. و میگفتم به بقیه کاندیدام میگفتم نگیرید این نارنجکی رو تو دستتون میترکه. منتهای روحانی محکم نگرد که بذار تو دست خودم بده کنم ترکیده. وقتی شما حجم نقدینگی در کشور از 460 هزار میلیارد تومان بیاری برسونی به 1500 هزار میلیارد تومان، یعنی سه برابرش کنی، میدونی یعنی چی؟ یعنی ارزش پول یا یک سوم میشه. دلار گرون نشده، پول شما ارزون شده. قاطی نکنید. خب اینه، هر کسی میفهمه، دو کلاس اقتصاد خونده باشه میفهمه. پارسال که من آخرین آمار رو نگاه کردم، اون موقع 1300 1400 هزار میلیارد تومان شده بود.
گفتم تمومه.
تازه موجهایی در راه از نظر بنده. خدا بکنه بتونن مدیریت کنن. و تمام کار و هم و غم و سعیمون مدیریت کردن این مسئله. 10 روز بنده چین بودم، حزب کمونیست رو اونجا دعوت کرده بود از یک مجموعه از کشور، ما یه 10-12 نفر بنا شده رفته بود اونجا، دوستان ما هستن دیگه، بیان بگن. این آمار 10-12 روز ما اونجا دفاع از دولت خودمون بود. همونجا بودیم آقای روحانی گفتش که گذرگاه ها رو میبندیم، یا ما نفت میفروشیم یا ایشکی نمیفروشه. خب حالا ایشون بعد 6 سال به این نتیجه رسید که چی؟ باید ادبیات چی استفاده کنه؟ همون پاسدارا رو که از اول میگفت نه، باید مذاکره کنیم. بعد 6 سال گفته خب باش، ما عیبی نداره. الان نظر رئیس جمهورمون اینه، بسم الله. اونجا ما رو صحبت ایشون برای اینا فکت می آوردیم برای چینیا. فیلم سخنرانی های من، صحبت های من، مذاکرات ما هست. من تو اونجا گفتم حرف رئیس جمهور ما حرف الکی نیست، ما میتونیم این کارو بکنیم. طرف چینی پرسید چجوری میخواد این کارو کنید؟ بنده عکس همینجوری تو لپتاپ هم دو سه تا کار کردم، ولی برای اولین بار دارم میگم فیلم این کارم هست. اولا اینکه چین همه چی فیلتره، همه چی، نه گوگل اونجا وجود داره، نه تلگرام وجود داره، فلان و بهمان. اولا اینکه بنده با فیلتر شکن عمدن گوگل آوردم بالا اونجا که بینا بفهمونم ما پشت فیلتر و تحریم و اینجور چیزا نمونه. خوش پیام داره تو بحثای دیپلماتیک، همه چی پیام داره. بعد خدمت شما عرض بکنم، عمدنم با تلگرام باز کردم یه لینک رو روش کلیک کردم که سایت باز شه. بعد باز عمدن نقشه عادی نیاوردم، گوگل ارث آوردم، تمام ابزار گوگل رو میآوردم بالا. پشت پس زمینه دسکتاپم چه عکسی انتخاب کردم، سریع از گوگل گرفتم انداختم که داشتم صحبت میکردم، میاری پایین یکی میبری بالا اینو ببینن. عکس انتخاب کردم که رهبر انقلاب رفته برای سان دیدن نیروی نظامی، این فرمانده نظامی وایستادن اون ته، سعد و سلیمانی وایستاده اینطور احترام نظامی گذاشت، دستش هم تازه اینجوری کرده. اینم گذاشتم که بفهمید که کی فرمان بردار از کیه. بعد که همون موقع هم بود که آقای سلیمانی از این حرف رئیس جمهور چیکار کرده بود؟ دفاع کرده بود، کلی از جریان‌های انقلابی به آقای سلیمانی حمله می‌کردن که تو چرا گفتی، چرا اینجوری گفتی، اینا خودشون خراب کردن، بذار خودشون تا ته ببرن.
این کاری بچه مسلمانی نیست.
اگر اینطور میبود امیرالمومنین به خلیفه دوم مشاوره نمیداد. امیرالمومنین وقتی خلیفه دوم میاد ازش مشاوره بگیره، مشاوره درست میده، میگه باشه مردم چه گناهی کردن. فرق یه نفر که امیرالمومنینی باشه با اینکه ادای امیرالمومنینی در بیاره تو این جور چیزا، تو این جور موقع‌هاست، بگه آه برو همونه که بهت دادم بهت بگم، برو بیکارت، این خبرا نیست. بعد براش کل منطقه رو نشون دادم، گفتم عزیزم ببینی اینجا عربستان نفت داره، درسته؟ این کل منطقه شیعه در جریان باشه، این جنوبش هم که نفت داره، از قضا اینا هم شیعن، اونا 12 امام، اینا 4 امام، 6 امام. عراق هم کلا شیعه میدونید، کلا که نه، کل عراق یعنی مناطق مهم نفخیزش زیر پای چیه؟ اکثرا شیعه. ایران هم که هیچی، درست شد؟ همون عراقی که با یه فتوای یه مرجع تقلید 3 میلیون آدم میریزن تو منطقه و داعش رو جمع میکنن، با 10 تا فتوای دیگه 100 تا کار دیگه هم میکنن. اینو بدون. و تازه ما لازم نیست تنگ هرمز رو ببندیم، عربستان داره یمن رو میزنه، اگر فردا یمنی ها با موشک بزنن پالایشگاه آرامکوی عربستان، ما هم اینجوری گفتیم، بعدا هم زدن. والله ما اصلا رو اون جای خبره. گفتم بزنن قیمت نفت بره بالا. آخه اون طرف چینی به ما گفتش که خط قرمز شما ایرانی‌ها برای فروش نفت چقدره؟ چه نمیخوان ما نفت نفروشیم دیگه، که دولت نتونه پول در بیاره، چون پول نتونه در بیاره نتونه حقوقا رو بده، نارامی اجتماعی به وجود بیاد، شورش به وجود بیاد، بعد این شورش ها مسلحانه بشه، بعد نظام سقوط کنه. مدل سوریه و لیبی رو میخوان اجرا کنن، دلیلش اینه. برای همینم هم دولت وای روانی انقدر محکم که ما بتونیم نفت بفروشیم. یکی از کسایی که نفت از ما میخره کیه؟ چینه. 600 هزار تا از ما میخره، 1 میلیون 600 هزار تا از عربستان. اون طرف مسئول میز ایرانشون برگشت به ما گفتش که به ما گفت که فقط من نبودم تو جلسه، 7-8 نفر دیگه هم بودن دوستان ایرانی. برگشت گفتش که خط قرمز شما ایرانی ها تو فروش نفت چقده؟ تا چند هزار تا ازتون بخرن دیگه قاطی نمی‌کنید. من به برخورد. یکی دوستان یه چیزی به من گفت، گفتم خب بذار من جوابش بدم. همینا رو که بهشون نشون دادم و گفتم اگر یه وقت یمن زد خطوط نفت عربستان آرامکو و اینا رو همه رو زد پکوند، خط قرمز شما چقدره؟ نفت دلاری خشک چند دلار بشه؟ یارو قلاف کرد رفت تو لاک خودش. خب از قضا بگم این حرفا رو اونا جدی‌تر میگیرن، چون این حرف حرف کارشناسان است. حرف سیاسی نمیگن، این داره حرف سیاسی میگه، اما کارشناسی وقتی میره حرف میزنه. خب ما اونجا رفتیم بریم بگیم خب بلش کن آقا، میدونستی دولت ما فلانه، دولت ما بهمانه، ما رأی ندادیم، این خبرا نیست، مطلقا این خبرا نیست. اگر خودمون میتونیم خودمون از این مشکلات امروز بیرون بکشیم، چند تا هم راه داره، نمیخوام وقت رو تلف کنم، ساعت 11 و ربع شد، برسید به شام هم که بهتون نمیدن، لنگ دمپایی نصیبتون میشه نصف شب. یک، برخورد قاطع با مفاسد. زمان جنگ یکی از این خلبانا کلی هم سورتی پرواز داشت، مخشو زدن این منافقا، مخشو زدن، برد پرواز رو نشون تو کجا؟ تو بغداد. صدام خودش شخصا رفت استقبالش، 1 میلیون دلار همش پول داد. بعد این خیلی عجیبه، این صحبتی که دارم برای شما کنم بیش از 30 سال پیش دیگه، دقت کنید، جراحی پلاستیکش کردن با یک چهره جدید، فرستادنش اروپا. از اونجا با 50-60 تا چون دیگه تموم شده دارم براتون میگم، یو از رده خارج شده، 50-60 تا خلبان ما رو از اونجا باشون تماس گرفت که دونه دونه بفرسته اون طرف. یعنی ببین ما رو میزدن، سلاح به اون نمیفروختن، خلبان خودمون هم بهشون حسن میکردن که این خلبان ها وقتی میرن هواپیما رو به خودشون میبردن دیگه. شما یه خلبان این نبود که هواپیما رو از دست میدادی، هیچی هم نداشتی، به صدام از بالا و پایین چپ و راست میدادن، خیلی فشار میورد ما. اون بنده خدا تو اروپا یه بلایی سرش اومد، با چهره جراحی پلاستیک شده و با اسم مستعار، اون بالا اونجای بلاهایی سرش اومد، بنده خدا یعنی به درک واسه شد. اینجا این کسایی که باشون ارتباط گرفته شده بود، همه‌شون از ترس نشستن سر جاشون، مثل آدم رفتن پروازشون کردن زدن برگشتن. الانم تو بحث مفاسد اقتصادی باید یه چند نفری و خوشگل مردم بالا بالبال زدنشون رو ببینن، بالا دار، درسته؟ همین بزنی بقیه ماستاشون رو کیسه میکنه. یه خبرنگار از بچه خود ماست دروف داده. ببینید ما جریان انقلابی باید مقابله با فساد خودمون علمشو برداریم، پرچمش باید دست ما باشه، چون ما اصلا برای عدالت انقلاب کردیم. ما انقلاب کردیم که اون شاه دور و بریاش نخورن، حالا شاه بره یکی دیگه بیاد دور و بریاش بخوره چه فرقی میکنه؟ نه، ما انقلاب کردیم برای همین کماکان هم اگه همچین چیز باشه باز دور همین مسیر رو میریم. یکی از این بچه‌ها بانک سرمایه رو لیستشو برداشت گذاشت جلو چشش، گفت بدهکارا، ابر بدهکارا کیان؟ یکی این آقای نیکوی روزنامه قانونه، دو آقای ریختگران اصفهانه، سه همینجوری شروع کرد از اولی، رفت نیکوی رسید این روزنامه قانون، رفت تشو در آورد. با پیگیری یه خبرنگار این بابا رفت زندان، اشتباه نکنم مطمئن نیستم 70 میلیارد تومان پول بانک آزاد شد. همینو که فرستاد یه خبرنگارا، یه بچه انقلابی، دومی رفت سراغ پرونده این آقای ریختگران، شروع کرد و رفتن و سیخ زدن اونجا بتونه پیدا کنه، رفت جلو، رفت جلو، ازش شکایت کردن، اما نترسید، گفت من برای خون این شهدا پیمان بستم که این کار انجام بدم. رفت جلو، من آخرین آماری که سر شب ازش گرفتم بالای 350 میلیارد تومان از پول مردم برگشته به بانک سرمایه با پیگیری یه خبرنگار. یه جوونه یا آخرای دهه 60 یا اوایل دهه 70 یا اوایل دهه 70 چی میگه نمیشه؟ بعد الان بهش گفتم خب پرونده همینجوری ادامه داره، گفت آره دارم میرم جلو. آقا جان پرونده ویلای آقای فیروزآبادی رو یک بچه های انقلابی به اسم جنبش عدالت‌خواه دانشجویی علنیش کردن، یه بچه دیگه انقلابی به اسم همین آقای میلاد گودرزی بلند شد رفت لواسون دوربین برد جلو در ویلا، منم رفتم در اون ویلا، ما هم رد شدیم. منم رفتم دو سه سال قبلش قشنگ اونجا مفصل تحقیق کرده بودم، رفت در اون ویلا دوربین برد و اون ویلا رو پس گرفتیم. صفر تا صد برخورد با پرونده ماجرای ویلای آیه سرلشکر فیروزآبادی کار بچه انقلابی بود و همین هم ادامه پیدا خواهد کرد. ما نه مملکت رو با آشوب میخواییم بکشیم، ما مطالبه میکنیم. از کجا آوردی؟ حلال بوده، بیا با افتخار بگو، بگو بابا مایدار بود مرد پولش رسید به من، چشت درات بابا تو پولدار نیست. میگم نوش جونه، کار دیگه چه میتونم بکنم که؟ اما توی که قبل انقلاب گاوچرون بودی، به خدا میترسم توهین به برادر عزیز چوپونمون نباشه. چی شد یک بار تو مثلا به 1000 میلیارد 1500 میلیارد ثروت، اصلا آقای عدد میفهمی یعنی چی رسیدی؟ اگر یک آدم عادی هم بود میرسید؟ اصلا تو باهوش خیلی نداره، اگر تو این مسئولیت نمیبودی میرسیدی؟ از کجا آوردی؟ این مطالبه مردمه، مردم برخورد قاطع میخوان، برخورد سوسولی ملو آروم را اینانه، برخوردی که اینجوری وقتی نگاه میکنن جیگرشون حال بیاد. این حرفا حرفای قشنگ قشنگ نیست. بعدش هم گفتم این مرحله یکمونه، فکر نکنیم حالا مثلا 150 تا رو کشتی مثلا وسط دس بیاری حل شد. نه، سیستمی که دوباره میتونه 150 نفر آدم همینجوری بسازه، این باید حل شه. این چه حل میشه؟ مرحله دوم. من مرحله یکم تموم کنم، اینجا بود بنده این ایده حجامت نظام رو دادم، گفتم نظام نیاز به حجامت، اصطلاح خوبی هم هست، اولا اسلامیه، دوما پزشکی و سلامت توشه، قشنگ توش داره، سه یه خورده خشنه، خون و خونریزی داره، اما تهش طرف میدونه بعد از حجامت سبک میشه و سالم. نظام به نیاز به حجامت داره، این خون کثیفو بکشید درست شو، وگرنه خدای نکرده بدنم میندازه پایینا. به نگاه کن، به حکومت رسول الله این مفسدین رحم نکردن، حکومت ما که جا خود داره، کاری کردن بعد از رسول الله زمان اون آقایان، ثروت های این صحابه درست کردن، صحابه که تو بدر و احد و خندق با رسول الله بودن، امثال آقای زبیر و آقای طلحه. بنده سخنرانی کردم اینا رو، برید طبقات ابن سعد رو بخونید، صحیح بخاری رو بخونید، اینا دیگه منابع برادران اهل سنت ماست، برید بخونید. من از شیعه هم سند برات نمیارم، از سنی برات سند میارم، دیگه صحیح بخاری برادران اهل سنت ما صحیح تر کتابی ندارن، اسمش روشه صحیح. میگه آقای زبیر موقع مرگ 50 خورده میلیون درهم ثروت داشت. اصلا عربا عدد میلیون نداشتن، بلد نبودن، میگفتن الف الف، هزار هزار، 6 تا 0. آقای طلحه رو میگه نمیدونم بچه هاش بردن، یکی از 4 تا زنش که 1/8 از 1/8 ارث میبره ثروت رو، میگه آدم واقعا کنترلش میچسبه دیگه. میگه این دیگه چه خبره؟ میگه ورقه های طلا رو میذاشتن روی کنده های چوب با تبر، با تبر میشکنن، آخر این که برای که تقسیم ثروت بکنن، آخر میگه دستای اینا تاول زده بود. سر حکومت پیغمبر اومده سر ما نیاد، زهی خیال باطل زهی خیال خام، همچنین چک سفید امضای خدا به هیچ کی نداده. بعضی تو این حرفا میزنیم آقا نگران نباش، چیک تو خواب فلانک اومده گفته این انقلاب حتما میرسه به دست امام زمان. گول این چیزا رو نخورید. این انقلاب اگه بخواد به دست بره امام زمان برسه، به خواب و اینجور چیزا نیاز نداره. به خون اون 230 هزار تا شهید نیاز داره، به خون اون بچه های مدافع حرم نیاز داره، به امثال خون شهید بیضایی و شهید محسن حججی نیاز داره که اونا خونشون رو دادن، و به آگاهی من و تو نیاز داره. بله میرسه اگر این کارو کنیم، نه اینکه بشینیم خواب تعریف کنیم و نمیدونم فلان و بهمان، که جماعت مذهبی خوشخوشکانشون بشه بگن آلا بودینه. مرحوم آقای مشکینی میگفت به ما چه که سفید امضا ندادن و بمونه این انقلابا، چه که سفید امضا خودو به هیچ کی نمیده. بنی اسرائیل رو فرمود نحن فضلناکم علی العالمین، ما شما رو فضیلت داده بودیم بر کلا، فعل ماضیه، اما قدر ندونستید. و به ما نقض هم میثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه، نقض عهد کردن، عهدشون رو شکستن، لعنتشون کردیم، دلاشون رو سنگ کردیم، شدن قوم ملعون تاریخ. قرآن میگه به من و تو هم چه که سفید امضا ندادن، بابا اونا که قوم پیغمبرا بودن، هیچ امتی به اندازه بنی اسرائیل باش پیغمبر فرستاده نشد. پیامبران هر روز میدیدن، نه یه پیغمبر، بعضا توی منطقه 30 تا 40 تا پیغمبر بودن. میگه تو یه روز این ایزابل زن پادشاه ده سبت شمالی بنی اسرائیل 50 تا پیغمبر توی روز کشت، سر برید. منو تو جای خود. پس اول برخورد قاطع، حالا قوه قضاییه بیاد با یکی برخورد بکنه 6 سال طول بکشه دادرسیش، و بعد مردم شل بشن، و بعد آخرم برن یه گوشه 5 صبح اعدامش کنن، هیچ کم نفهمه. یه داره سب کنه. ببینید اگه این شعارتون نیست نگید، اگه واقعا این هست، یعنی میخواد قارتگره به طور مال اعدام باید گردد، خب اگه این هست مثلا سچا با درست حسابی بگید. من نمیدونم
مفسد اقتصادی اعدام باید
نه، حالا ظاهرن میخواید الحمدلله، خب الان باید ادامه شد. مرحله دوم اینی که مخلص یک گرسنگی فشار آورده دیگه، شام دو یه میبلد. خب این ما رفته بودیم مازندران سخنرانی، بعد یادگار شهدا بود، برای ما گفتن راجع به منا صحبت. بعد یه خورده که گذشت میدیم بچه بود 7 سالش کنار ما نشسته بود پایین منبر، منم رو منبر پله دوم نشسته بودن، بغل ما نشسته بود، و بعد ما داشتیم از عربستان و ملک سلمان و اون همین چیزا میگفتیم، بچه مخش سود کشیده بود دیگه. بعد اون طولانی هم شده بود این بر اون میکرد با همون لحجه مازندران گفت شام ندن، نه شام ندادن، نه چه درد ما میخوره بابا، ما آمده میدونیم جمعش کنم. مرحله دوم که اساسی تره اینه، قوانینی در کشور ما باید تصویب بشه که جلوی فساد رو بگیره. یکی دوتا مثال براتون میزنم، تو سخنرانی ها قبلا گفتم مفصل شد. مثال عینی میگم فلان کشور این کار کرد، مثلا ساختار پزشکی ما فساد زاد، یعنی پول پزشک در اینه که، نه که پزشکان بد باشن، نه، ساختار فساد میاره، پول دکتری در اینه که مریض زیاد باشه، هرچی مریض بیشتر ویزیت بیشتر، داروی بیشتر، الحمدلله درست شد. این غلطه. اومدن توی اروپا چیکار کردن؟ قانون درست گذاشتن، عقلشون کار افتاده، اومدن به هر مثلا پزشک خانواده 100 تا آدم میدن، حالا اونم میگم 50 تا 100 تا، چجوری آدما به این رجوع بکنن بستگی به این داره که ببینن کارش خوبه یا نه. بعد بهش میگن آقا 100 تا آدم به تو مراجعه کرده، خودش اونام انتخاب میکنن، و مردم خودشون، طرف میره میشه دکتر، میبینه دکتر خوبه، به خواهرش هم به داداشش هم میگه تو هم بیا بریم میشیم دکتر، دیگه پرونده دست اون، فقط ایشون شما رو میبینه، اگه لازم باشه میفرستت پیش متخصص، یه پزشک عمومی میذارن بهش میگن 100 نفر آدم پیش تو هن، این 500 میلیون تا آخر سال مال تو. خوبه که حالا صبر کن. میگن شرمنده فقط یه نکته داره، چی؟ میگه تا آخر سال هر چی اینا مریض بشن از اون 500 میلیون ما کم میکنیم خرجشون خود دانیم. یعنی اون اگه مریض بشه قرص باید بهش بدیم، بستری بشه، اینا ما از اون 500 میلیون تو برمیداریم. این باعث میشه که نه تنها تو بری دکتر رو بخوای بری توی مطبش ببینی، که نه، دکتر میاد در خونتون رو میزنه، خودش هر هفته میاد میگه سالمی؟ لامصب تو چربیت بالا بود، میری بدوی دور الگولی کمی مثلا ورزش بکنی یا نه؟ چرا چند وقت ورزش نمیری؟ ببین پرونده تو حذف میکنم و دیگه سراغ من نیوم. برای چی؟ برای اینکه میدونه این مریض بشه پول دست این رفته. یه کاری کردن؟ مردم برعکسن. یعنی یکی از این دوستان ما تعریف میکنه وزیر بهداشت یه دوره ای بنده خدا آلمان هم دکترش گرفته، ایشون میگه پزشکی گرفته، میگفتش که من رفتم آلمان که بودم خونه یکی از رفیقام اونجا پزشک خانواده شده بود، بعد میگفت ساعت 12 شب 11 نیم شب بود یه پیرزنه زنگ زد، گفت زنگ زد خونه دکتره، شماره شو میده، میگه تو پولی به من زنگ بزن، الان تو باید بری زیرمیزی بدی نه به دکتره، به منشی شماره بده. خب اونجا خود دکتر بهت زنگ زنه، شمارهش هم میده، میگه این شماره موبایلم، این شماره خونه، منو پیدا کن، سه نصف شب بود لامصب زنگ بزن، تو ایرادی نداره، تو پولی. بعد میگفتش که ساعت 11 نیم 12 شب زنگ زد، گفتش که این سری چیز کلامولاشو سرش کرد و کتشو پوشید، من برم. گفتم کجا میری؟ گفت من برم به این سر بزنم. گفتم با من مهمونت هم میگم من برم خونه، هر شب به ما زنگ بزن. خب تو اینجا وایس من میام. میگه رفت 5 و 6 صبح اومد، گفت به ما هم گفتیم نیم ساعت دیگه میاد، نیم ساعت دیگه میاد، ما هم نخوابیدیم اصلا. خب مرد حسابی کجا رفتیم ما اینجا کاشتی فلان؟ میگه برگشت ببین رفتم دیدم، گفت من یوسف 5 6 ساعت من شکم اینو اینجوری میمالیدم که شکم این پیرزنه راه بیفته، روده‌هاش راه بیفته. بعد 5 6 ساعت خبری نشد، دستکش دستش کرد، بنده خدا لای ماجرا اینه. یه ما خیلی باز نکنیم ماجرا رو، خب بذار سر بخش بخونیم. ببین چی میشه وقتی قانون درست بشه. اینجا هم پزشک عزیزه، هم مریض عزیزه. این قوانین باید تصویب بشه. این قوانین کی باید تصویب کنه؟ ای خدا پدرتون رو بیام. حالا فهمیدید چرا امام میگفت مجلس در رأس امور است؟ مجلس اراده بکنه پوست دولت رو میکنه، سرتا دوباره تنش میکنه، اراده بکنه. دو سال آخر احمدی نژاد یادتونه؟ مجلس و دولت با هم چپ افتاده، هر روز وزیراشو میکشید مجلس. اون موقع آقای لاریجانی با احمدی‌نژاد حال نمیکرد، میکشید. الان با آقای روحانی حال میکنه، وزیرا میرن هم هیچی نمیشه، دوباره برمیگردن. میگن چی شد؟ بعضی از خود نماینده میگن آقای لاریجانی میگه آقا رأی بدید فلان، ما حرفی نداریم، بالاخره مردم رأی دادن دیگه. خب اینا رو خوب متوجه بشین، قوانین باید درست بشه. مورد دوم، یه قانونی دارن غربی به اسم ویسل بلوئر. ویسل یعنی سوت، بلوئر هم یعنی دمنده، فوت کردن. این دستگاه بلوئر دیدید باد میده بیرون برای تمیز کردن کامپیوتر اینجور چیز استفاده میکنم، این میگم بلوئر. ویسل بلوئر یعنی دمنده در سوت. اینا اومدن یه قانون گذاشتن از زمان آبراهام لینکلنه تا الان، پختنش دیگه عالی عالی شده. میگن بیا فساد و گزارش کنید شما مردم، 15 درصدش مال خودت. این چه قانون خوبیه، عالی. مثلا تو بانک نشستی میبینی رئیس بانکی داره 100 میلیارد وام پول بیت المال رو داره میده به کی؟ پول مردم رو داره میده به این آقا، و سند و مند و اینجور چیزاش هم کافی بگید نیست. چه اتفاقی میفته؟ شما یه کارمندی که بردی 2 میلیون حقوق میگرفتی، یا میری اینو گزارش میکنی، یارو رو میگیرن 100 میلیارد بوده، عزیزم 15 درصدش مال خود، بزن 15 میلیارد به جیب حالشو ببر. مواردی در آمریکا تا 100 میلیون دلار جایزه گرفتن. یه خانومی 100 میلیون دلار یه گزارش رفته انجام داده. شما فرض بکنید ببینم چی جرأت میکنه دیگه فساد کنه، همه یه مردم میشن چش. مورد آخر و عرضم تمام، مثال قشنگی براتون بزنم، اونم اینه که تهران، نمیدونم تبریزم اینجوری یا نه خبر ندارم، تبریزم محدود طرح ترافیک داره؟ خب همه جا دارن راه میندازن الحمدلله. تهران طرح داره، دو تا طرح، یه طرح زوج و فرد، یه طرح کلا نباید بری اون منطقه بازار اون محدود. ما دفترمون دم طرح بود، میومدن رو بالکن نگاه میکردم، میدیدم دیگه یه روز برف شادی میزدن به پلاکشون که دوربین نظر، خیلی ایده جالبیه دیگه، انصافا من کسی اولی بار به موخش زده، موخو باید طلا بگیره. خب برف شادی رو میزد، پیادم نمیشد دیگه. قبلی ها مثلا میزد دستمال کاغذی میچسبوندن اینجور که کارا، بعد چون میخواستن پیاده شن ممکنه پلیسی ببینه، خدشه دار کردن پلاک هم جرمش سنگینه. بعد این مدل‌های مختلف می‌دیدیم. الان یه شغل شده تو تهران، با موتور وای میستن اونجا، با موتور پشتت میان 1500 تا همجا پنجره ازت میگیرن، 2 تومن میگیرن میرن. خب میصرفت که 2 تومن میدیم یه توی تهران مثلا. حالا من یه روز وایستاده بودم اونجا، هر روز میگم بالکن یه چیز جدید میدیدم، میخندیدم مخی دارن ایرانی‌ها خدا وکیلی. یه روز ما می‌خواستیم برای این دفترمون، یه دفترمون یه ساختمونی بود 70 سال ساخت، حالا میخواد باور کنید میخواد نه، ما هر هفته یه بار این در چوبی اتاقا رنده می‌کشیدیم چون ساختمون داشت میومد پایین، این در بسته شد. یکی از این آقایان نماینده مجلس اومده بود، ببین نیم ساعت تو دفترمون نشسته بود، اینجوری بود. خب بریم دیگه، شکاف باز کرده. گفتم نه ترس، اینجا صاحب داره. منظورم اون صابخونه نبودا، صاحب کارو داشتم. گفتم وقتش برسه تو خیابونم بسید زده رفته. یه بنده خدای اون ما آخر پیدا شد، دلش سوخت، ما پول پیش داد رفتیم جای دیگر گرفتیم. حالا بگذاریم، ما می‌خواستیم اونجا دفتر، این قبلش مسافرخونه بود، یه سالن درازی داشت، همینج اتاق 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 اتاق، مثلا هر دو تا اتاق یه دستشویی، بعد یه آشپزخونه، باز دو تا اتاق دست. نمی‌تونستیم اینو گرم کنیم، گفتیم خدای چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتیم آها، یه از این بخاری‌های مسجدا می‌ذارن، انرژی‌ها یه نظر می‌ذاریم روشنش می‌کنیم، یه ذره کل اینجا رو گرم کنه دیگه، چون لوله گازم تا ته نبرد بودم اول دفتر گذاشت. حالا بگذاریم، ما رفتیم خودمون بریم بخریم. سرا طالقانی اینجا پر اون بخاری است، ما هم دفترمون تو خود طالقانی بود، سر سرا طالقانی هم محدود تر شروع میشه. ما رفتم اونجا اینو خریدیم، بعد به راننده گفتم بابا باید بریم تو ترها، باید بریم تو تر، تو الان اینجا پلاک ملاکت. گفت کار نداشته باش. گفتم باش، گذاشتم رو وانته. ما با این راننده وانته اومدیم، رسیدیم به دوربین. به دوربین که رسیدیم دیدم یه نخ شیرینی در آورد این وسط چیزی کنارم ترمز دستی مون رو داریم، زار چینجوری کشید طلق، یه صدا اومد و رفتیم تو. خدا این چی کار کرد این نخ شیرینی به کجا بند بود اینا؟ بعد که بچه‌ها جلو در دفتر رو شنی و پایین میآوردن این بخاری، من فقط داشتم پلاک اینو نگاه می‌کردم، به بهونه رفتم اون زیرمیرا که مثلا در این چیزو باز کرده پکامونده، دست دادم پلاک، من گفتم پلاکو چرخوند، گفتم لابد فنر گوشه پلاک، دیدم محکم اصلا هیچی نه. من خودم یه خورده آدم فنی ام، برام سوال شده بود خدا شاهده، هر چی من گفتم آقا اینو چیکار کردی به من نمیگفت. گفتم ببین تو من نمیشناسی، من استاد دانشگاهم، من اصلا با کار تو کار ندارم، بگو برام کنجکاو شدم. گفتش که اینم نگاه کرد خندید با یه ژست بانمک، برگشت گفت بیا تا بهت بگم. این برداشته بود یه دونه باند ضبطو آهن رو باشه برد و رسونده بود در پشت به پلاک، از روی حلقه داده بود و نخ می‌بست اینو، بعد این طرف پلاک یه تیکه برگ برگ درخت چنار می‌ذاش، یه دونه سنجاق روش می‌چسبید به این پلاک اینجوری، وقتی آهنربا رو می‌کشیدی سنجاقه می‌افتاد، برگ هم می‌افتاد، از دورم پلیس می‌دید یه برگ چسبیده، فکر که بارونی خیسی چیزی مثلا بوده. بعد بهش گفتم انصافاً درود بر مخ تو، اصلا تو باید می‌اومدی می‌رفتی دانشگاه. خب نه، بعد برگشت مسخره میکنجی میاد، نه های دکتر آقای استاد میدونی من چقدر هزینه ورود به طرح میکنم؟ بعد میگفتم چقدر هزینه ورود به طرح میکنی؟ میگو ببین چقدر من باید برم بشینم برگ جمع بکنم. میخند میدونی من هفته ای چقدر هفته یه بسته سنج و قفلی میخرم. خواهیم داره میخنده به ریش من و تو و نیرو انتظامی و راهبر و مجلس و قانون و همه همون دیگه با یه برگ و یه سنجاق. خب این قاعدش میشه چی کاری که تو انگلیس کردن؟ خیلی ساده، اصلا اونو کار نه، پلیسی هم اونجا وای نمیسته، میگم بیا تو تپ پدرتو در میاریم، من تو میتونی بری برو. چی کار کردن؟ 24 ساعت که از دوربینا میگذره فیلم دوربینا رو میفروشن، شما میتونی بری پول بدی اکانت ماهانه میخری 6 ماه 1 سال به دوربینای تهران دسترسی داری. حالا اون دوربین هم که خودشون صلاح میدونن، دوربین جلوی در چه میدونم پادگانشو نمیدن، جلوی در کاخ ملکه رو نمیدن، دوربینا که میشه بقیه خبونا رو میگن بشینید با این دوربینا رو نگاه بکنید جرم پیدا کنید. نصف نصف، نصف مال دولت نصف مال شما. بده بعد میشینن یارو نگاه میکنه، خب خب این چرا پلاکش من نمیبینم؟ برف شده، این پدر سوخته. خب این داره کجا میره؟ جلوتر. خب این جلوتر و بالاخره اون باید ور داره که چطور محدوده تر پلیس ببینه پدرشو در میاره. خب این جلوتر میرسیم سر دوراهی، دوربینه میشه جواد کارگر، این کم میشه دوربینه مثلا خسروی مثلا. خب بریم سر دوربین خسروی، آها این همون پلاک وانت است، اینم پلاکش، یه عکس قبلی یه عکس جدید میفرسته برای پلیس، یه ورود به تر، یه خدشه دار کردن پلاک، یارو 100 تومن پیاده میشه 50 تومنش مال اینه، نشسته تو خونه روزی 10 تا از اینا پیدا بکنه بس دیگه، چه خبره؟ روزی 500 تومن کمه.
خب ببین
عقل دارن، قوانینو که درست بکنی بعد اونجا ببین اصلا تو دیگه چی جرأت نمی کنی این کار انجام بدی. راه رسیدن به عدالت من معتقدم مشارکت مردمی، راه دیگه نه. اگر شما فکر کردید بالا سر آدم مثلا بیاید مثلا چه میدونم بالا سر هر ایرانی یه دونه پلیس بذاری با جسه وایسه بالا سرش این مشکل حل میشه، این نیست. 10 تومن میده پلیس رو میخره. خب تا باید یه کاری کنی فضای جرم و جنایت بی اعتمادی بشه. چرا ما انقدر پلیس نامحسوس میترسیم؟ برای اینکه دقیقاً چون دیگه نامحسوسه. باید هر شهروندی تبدیل بشه به چی؟ و دو انگیزه داشته باشید اون جرم رو بره بگه. تازه من به شما میگم مردم و مردمی هستن که نیاز به دادن پول و اینجور چیزا هم ندارن، خودشون خیلی علاقه دارن گزارش بکنن اینجور مسائل و کنجکاو هم هستن. بابا دیگه نمیشه که الان سوال جواب بدیم. آقا الله حافظ سلامت و لاست انشاءالله بر محمد و آل محمد سلام.